امیدواریم که اتفاقات فوق‌العاده‌ای در این دوره از جشنواره بیفته و سال آینده بهار و تابستان پرباری رو برای سینمای ایران شاهد باشیم. حوالی همین ساعت از اولین روز برگزاری جشنواره از رادیو اقتصاد خدمتگزار شما بودیم تا بگیم چه گذشت در جشنواره. اما در بازار سینما چه خواهید شنید؟ مروری بر تازه ترین خبرهای این دوره از جشنواره، تحلیل و بررسی روند ساخت فیلم ها، دغدغه ها و چالش های عوامل فیلم ها و صنعت سینما از منظر اقتصادی. طبق روال مرور کنیم آنچه که گذشت بر این دوره از جشنواره، البته از دیروز تا به امروز، چون عرض میکنم خدمت رو شنوندگان همیشگیمون در جریان هستن که ما هر روز زنده و مستقیم از برج میلاد برنامه بازار سینما رو تقدیمتون میکنیم. آقای میر مهرابی سلام، عصر بخیر، ممنونم که امروز هم با ما هستید.
سلام خدمت شما خانم اکبری عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. جشنواره فیلم فجر به روز پنجم خودش رسید و اگر بخوایم یه ذره در مورد فیلم ها صحبت کنیم بعد بریم فرامتن جشنواره رو بهش بپردازیم، از دیروز تا الان حدود 4 فیلم اکران شد، 2 سانس دیشب و در واقع بعد از پایان برنامه فیلم آغوش باز به کارگردانی آقای بهروز شعیبی که درباره یک خواننده موسیقی پاپ بود، اسم قبلی فیلم هماهنگ بود که ایشون تغییر داد آغوش باز، و دیشب یه انیمیشن داشتیم. یه نکته در مورد انیمیشن ها بگم، انیمیشن ساعت جادویی. بله، انیمیشن ها در یک دوره در جشنواره فیلم فجر اساساً، حالا تولید انیمیشن در ایران انقدر رونق نگرفته بود و اساساً توجهی نمیشد که اینا بیان توی جشنواره، ولی ما شاهد هستیم که الان حدود 2-3 دوره است که ما انیمیشن داریم. این دوره 2 تا انیمیشن در بخش مسابقه داریم و اینم
اولین باری که 4 تا انیمیشن.
بله بله داریم، انیمیشن های زیادی داریم. مثلا سال گذشته انیمیشن داشتیم اسمش یادم رفت،
بچه زرنگ
که بسیار هم توی اکران پرفروش شد. این اتفاق خوبیه، بخشی از اقتصاد سینمای جهان در هولوش انیمیشن میچرخه. و
آقای میر مهرامی، ولی با دوستان صحبت میکردیم حالا طی روزهای گذشته، گفتن که ما مشکل داریم به جهت تجهیزات برای ساخت انیمیشن. میدونیم که انیمیشن توی صنعت سینمای دنیا هم خیلی خوش ساخت شده، هم خیلی پرفروشه و واقعا داره تحت تاثیر قرار میده. بعد از اونجایی که ما 2-3 گروه سنی رو تحت شعاع قرار میدیم، هم کودک هم نوجوان هم پدر مادرها که من همراه بچه‌ها احیانا به سالن‌های سینما میرم و انیمیشن ها رو میبینم، پس بود فرهنگ سازی اون خیلی میتونه عمیق باشه. یعنی جا داره یه نگاه ویژه بشه به سینمای در واقع انیمیشن.
ببین، ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز سینمای مستند و تجربی، فیلم هایی که اساسا نگاهش مستند بوده، پسوند انیمیشن رو هم به اینجا اضافه کردن. یعنی مرکز سینمای گسترش مستند تجربی و انیمیشن، یک نگاه ویژه‌ای درباره انیمیشن شکل گرفته. بخشیش به این برمیگرده که خب تا الان اساسا جدی گرفته نمیشد، عزم در واقع این اهتمام و عزم ایجاد شد در بخش‌های تصمیم گیر، و انیمیشن های خوبمون هم انیمیشن هایی بودن که واقعا بچه های جوان کار کردن. یعنی اکران خارجی خوبم داشته. ببینید، در سینما ایران یک حلقه مفقوده توی اون زنجیره ارزش بحث اکران خارجی هست. که ما انیمیشن هایی داشتیم که در بازار اروپا هم در واقع اکران شده و این میتونه اقتصاد اون فیلم رو هم تامین کنه، علارغم اینکه پرهزینه از تولید انیمیشن.
خب بعد میتونه با اون کیفیت حالا انیمیشن هایی که در طول سالیان سال ساخته شده خودش رو نمایش بده یا نه؟
این یه مسیر رو به رشد و رو به کمال داره و قطعا میتونه رقابت کنه با بازار جهانی. باید واقعا این روند ادامه پیدا کنه و انشالله ضعف رو برطرف بشه.
بسیار عالی. دو فیلم دیگه ای که اکران شده چی؟
امروز فیلم اول فیلم آپاراتچی بود، فیلم خیلی خوبی بوده نظر من. جز ببین یه چالشی امسال در جشنواره وجود داره که یه سری از فیلم اولی ها معترضن که چرا ما در بخش مسابقه نیستیم. من تا حدی محق میدونم این دوستان و بزرگواران رو. فیلم آپاراچی هم از اون فیلم هایی است که عشق به سینما رو در یک فیلم سینمایی ما داریم میبینیم و خب با بذائت خودش با اون عواملی که داشت که البته همه عوامل حرفه سینما هستن فیلم خوبی بود و واقعا جای بحث و بررسی داره. یک اعتراضی هم توی نشست خبریش از سوی عوامل شد نبی برای که چرا ما توی جشنواره در بخش مسابقه نیستیم. فیلم بعدی هم فیلم مجنون بود ساخته مهدی شاه محمدی که از دنیای مستند وارد فیلم داستانی شد و اولین فیلم بلند سینماییش رو ساخت درباره شهید مهدی زین‌الدین. فیلم های دفاع مقدسی هر سال محل بحث و جدل هست. اگر فیلم خوبی ساخته بشه واقعا باید ستایش کرد با این سختی تولید در سینمای ایران، چون روز به روز داره فرایند تولید فیلم تو ایران سخت میشه و واقعا یه کارگردان یه نویسنده بره سمت سوژه جنگی واقعا باید اول تحسینش کرد که این جرأت و اهتمامو داشته، بعد باید بررسی کرد این فیلم کجا ساخته شده با چه روی کردی با چه امکاناتی. و یه نکته مهم که بخش بعدی میخوام بگم بحث کمیته. اساسا سینما ایران با کمیت مشکل داره. حالا این منظور چی هست؟ ببینید با عدد ما مشکل داریم تو سینما ایران. مثلا به تهیه کننده میگیم خب بودجه فیلم چقدر بوده مخفی میکنه. چرا؟ چون فیلم در یک روند شفافی ساخته نشده. شما در هر جای دنیا روی هر فیلمی دست بذاری عدد بودجه تولیدش مشخصه، مثلا چقدر فروخته 10 میلیون دلار فروخته، چقدر تولیدش بوده مثلا 5 میلیون دلار. و این فیلم ما میبینیم که مثبت 5 میلیون دلار توی سوده. ولی تو ایران اساسا با کمیت مشکل داریم. ما نه مالک فیلم عدد تولیدش رو میگه و نه فروشش روشنه.
این اتفاق اگر بیفته بعدا ما میتونیم لازم اقتصادی هم یه تحلیل درستی داشته باشیم. فیلم در واقع صبح اعدام هم اکران شد، درسته؟
بله، صبح اعدام هم به کارگردانی آقای بهروز افخمی دو سه روز پیش اکران شد و از اون فیلم هایی است که باید بهش پرداخت و در واقع روش کار کرد. بالاخره آقای افخمی بعد مدت ها به جشنواره اومد با این فیلم و فکر میکنم فیلمی هست که میشه بهش پرداخت.
بسیار خوب، ما همچنان با شما این با بازار سینما از رادیو اقتصاد.
شاه شمشاد قدان خسرو بشیر دهنان.
در تاریخ 11/8/42 ساعت 5 صبح با حضور نماینده داستان و خبرنگاران و مطبوعات وصیتی داری بگو.
محکوم و هدایت کنید به داخل اتاق.
اما وصیت من کدومتون امانت داری قبول میکنه؟
من ما وصیت خودمون رو نوشتیم، محضری کردیم دادیم دست خانم فخرالملوک.
گله گنده ها توی هر مراسمی باید آخر از هم ببرن.
میخندی؟ داری میریم بمیریم.
حکم دادگاه بخون سرهنگ.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. این بسته صوتی که شنیدید بخشی از فیلم صبح اعدام بود که چند روز پیش در کاخ جشنواره اکران شد به کارگردانی آقای بهروز افخمی و همونطور که دوست عزیزمون کارشناس محترممون گفتن فیلمیه که جای صحبت داره و میشه بهش پرداخت. اما دو میهمان عزیز و محترم داریم، جناب آقای دکتر محمودی، ممنونم از اینکه با ما هستید.
به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سرکار خانم هستید اکبری عزیز، من هم سلام میگم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه بازار سینما، همچنین عرض ادب و احترام محضر مهمان عزیزتون که شما معرفی کنید.
آقای دکتر سالاری به ما پیوستن، معاون محترم هنری وزارت ارشاد. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. باید کمی نزدیکتر به میکروفون صحبت کنید که صدای شما رو واضح دریافت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام و تحیت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، برادر خوبم جناب آقای محمودی و همه شنوندگان خوب و با انگیزه رادیو اقتصاد.
متشکرم از شما. رادیو اقتصادی، رادیوی تخصصی ما، این 4-5 روزی که در خدمت دوستان بودیم همه نگاهمون نگاه اقتصادی بود به فیلم ها. حالا اینکه با شما باید از منظر هنری صحبت کنیم و این گفتگو رو آقای دکتر محمودی هم انجام خواهند داد جای خودش، ولی حتما بحث‌های اقتصادی ما در بازار سینما جای خودش رو داره. آقای دکتر در خدمت.
بله خواهش میکنم. البته آقای دکتر سالاری عزیز ما با مقوله اقتصاد و هنر هم بیگانه نیستن و من میخوام از همین منظر اگر شما موافق هستید ورود بکنید. خب سه زیر مجموعه در معاونت هنری هستند، وجود دارند، بخش نمایشی، بخش موسیقی و بخش تجسمی. تقریبا میشه گفت همه بخش موسیقی، تا حد زیادی بخش تجسمی و تقریبا تا حد زیادی بخش نمایشی دست پیدا کردن به اون هدف گذاری در مقوله اقتصاد هنر. یعنی ما امروز روز میبینیم کنسرت اگه برگزار میشه، کنسرت ها اصطلاحاً دولتی نیست، کنسرت ها نهادهای فرهنگی پشتش نیستن، بخش خصوصی کامل میاد بر اساس یک رابطه کاملا منطقی با مخاطب و مسائل اقتصادی میاد برنامه خودش رو برگزار میکنه و فروش هم میکنه، سود اقتصادی هم داره. در بخش تجسمی هم ما نمایشگاه ها رو داریم، گالری های مختلف که باز هم اونها هم میبینیم تقریبا تا حد زیادی اکثر قریب اتفاقشون بدون حمایت دولت سرپا ایستادن. تو بخش نمایشی هم همینه، یعنی ما میبینیم بخش نمایشی بسیار بسیار فعال و پویا هست. حالا معاونت هنری وزارت ارشاد در همه این بخش ها خودش صاحب مکان هست.
بله.
یعنی سالن تئاتر داره، سالن موسیقی داره، سالن گالری داره و میاد در چارچوب و راستای وظایف خودش یک سری اهداف و مأموریت هایی که داره در راستای اونها برنامه تعریف میکنه. آقای دکتر قائل هستید به اینکه اقتصاد و هنر رو معاونت هنری دست پیدا کرده بهش؟
از حسن نظر حضرت عالی خیلی سپاسگزارم. آقای محمودی از منتقدان منصفن. واقعا حتما شرایط ما مطلوب نیست، اما خدا رو شکر بعد از کرونا که دو سال پرتنش و پرآزار رو اهالی هنر سپری کردن، همه فعالیت‌ها تعطیل بود، روی کار اومدن این دولت جدید اولین و مهمترین مأموریتش این بود که از این رخوت و از این یخزدگی ما بیرون بیاییم،
که نیاز واقعا جامعه هم هست.
بله، بله. و ما تلاشمون این بوده که بتونیم اهالی هنر رو دو مرتبه اقتصادشون رو احیا کنیم. فکر میکنم با حسن نظری که حضرت عالی داشتید و دیگر دوستان، ما الان تعداد کنسرت ها، تعداد تئاتر هایی که اجرا میشه، شاید کسی باور نکنه ما بیش از 10,000 تئاتر در کشور اجرا میکنیم در سال و این خب عدد درشتیه. تهران به خودی خود بسیار عدد قابل توجهی رو داره،
روزی 100 تا 120 نمایش در تهران اجرا میشه،
فقط اجرا میشه. بله. خب اینا همه به اقتصاد اهالی فرهنگ و هنر کمک میکنه. گالری ها تعدادش قابل توجه شده، این نشون میده که داره تابلو خرید و فروش میشه و اصحاب هنرهای تجسمی خدا رو شکر داره یه اقتصادشون راه میفته. باز تاکید میکنم این عرض من به معنی مطلوب بودن نیست، به معنی این استش که ما از اون رخوت و یخزدگی بیرون آمدیم.
آقای دکتر، حالا چون ما به رادیو اقتصاد هستیم و این بخشش رو هم باید حتما مد نظر قرار بدیم، امسال شاهد بودیم که بلیت های سینما افزایش پیدا کرد، از اون طرف روزهای در واقع بلیت های نیم بها هم یک روز افزایش پیدا کرد که حالا این تعادل ایجاد بشه و مردم بتونن به سینما برن، ولی همچنان گفته میشه از مثلا سوی قشر کارمند که یک سینما رفتن هزینه زیادیه و شاید یه خانواده دو یا سه نفری نتونه اونطوری که باید و شاید در واقع این تفریح رو به صورت هفتگی مثلا آخر هفته های خودش رو در واقع به یک تئاتر یا به یک سینما بره و در واقع خوش بگذرونه به اصطلاح. این یه بخش ماجراست. یه بخش این که بچه های سینما هم میگن روند تولید هزینه بر شده و گران شده، چه تولید فیلم چه حالا اجرای تئاتر. این حلقه مفقوده کجاست؟ یعنی وزارت ارشاد میتونه این تعادل رو ایجاد کنه که هم تئاتر، سینما و اساسا فرهنگ در سبد خانوار ایرانی قرار بگیره مثل سابق و از اون طرف بچه های هنری همین انگیزه مادی و مالی رو داشته باشن برای ارائه کار با کیفیت.
ببینید قطعا دولت و حکومت نمیتونه به نسبت به حوزه فرهنگ بی تفاوت باشه، یعنی یارانه باید حتما بذاره براش، حتما باید به میدان بیاد برای کمک به تولید و تا جایی که میشه کمک به حضور خانواده در برنامه های فرهنگی که طبیعتا سینما هم یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی هر کشوره. بنابراین ما نمیتونیم بنشینیم تماشا کنیم که هنرمند ما زیر آواری از مشکلات اقتصادی و هزینه ها کمر خم کنه و آرام آرام ما مستحیل شدن و حل شدن فضای فرهنگی رو در فضای اقتصادی ببینیم. این وظیفه هر دولت و هر حاکمیتی است که حضور داشته باشه در اقتصاد، فرهنگ و هنر. اگر کتاب باید یارانه داده بشه، اگر موسیقی باید یارانه داده بشه، همه اینها مهمه. اما از اون طرف ما باید مناسبات اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر رو هم درست کنیم. ببینید وقتی که ما یک دوره‌هایی خیلی دخالت کردیم تو حوزه فرهنگ و هنر، یک سری آثار گلخانه‌ای به وجود آمده که چون تولید کنندگان در تولید سودشون رو بردن، دیگه اصلا انگیزه برای پخش آثارشون ندارن. ضمن اینکه مخاطب آثار سفارشی بیخاصیت رو اقبالی نمی‌کنه بهش و میشناسه. ما باید بتونیم این تعادل رو برقرار کنیم. این حرف من به این معنی نیست که این کار آسانی است، اما جزء وظایف حاکمیته که تعادل بین کار فرهنگی و کار اقتصادی رو آنچنان برقرار کنه که هنرمند بتواند هم اقتصادش رو مدیریت کند، هم کار فرهنگی و اندیشگانیش رو بکنه. ما با اون مقطع فاصله داریم، واقعش اینه، اما داریم به اون سمت حرکت میکنیم. امیدوارم ما روزی رو ببینیم که یک خانواده 4-5 نفره کارمند به قول فرمایش شما بی دغدغه از این که هزینه های فراوانی به گردش بار بشه بره و اثر فرهیختگی ببینه و اثر ارزشمند ببینه.
به این سمت باید حرکت کنیم. حالا خوبه که بازم این دغدغه وجود داره و این نگاه هست، چون این خودش میتونه منشأ حرکت‌های خوبی بشه که این مشکل واقعا حل بشه. چون این دغدغه‌ایه که ما تو این چند روز جشنواره هم از طریق تلفن‌ها و پیامک‌های مردم دریافتش کردیم.
بله آقای دکتر، حالا در راستای فرمایشات شما، ما بحث روزهای گذشته داشتیم در خصوص لزوم وجود نظام هماهنگ پرداخت دستمزدها، که خب توی سینما خیلی مسئله ما داریم. سینما که عرض می‌کنم، حالا یک کلیتی رو میگم، یعنی محصولات تلویزیونی، محصولات شبکه نمایش خانگی و همین فیلم هایی که روی پرده سینما میرن که هیچ قاعده و ضابطه‌ای نداره. در تئاتر و در موسیقی هم که حالا بیشتر مردم سر و کار دارن به نسبت حوزه تجسمی، هم میبینیم این اتفاق وجود داره. یعنی کنسرت موسیقی برگزار میشه، یه کنسرت سقف بلیتش فرض بفرمایید 400 هزار تومنه، یه کنسرت دیگه سقف بلیتش 800 هزار تومنه. این که حالا مردم در یک سالن خاص، این که مردم حالا این توان رو دارن که تهیه کنن یا نه، که یک بخشش در فرمایش شما مستتر بود و برمیگرده به اون وظایف دولت که حالا بستر رو فراهم کنه، کنسرت های مردمی و برنامه های اینگونه. اما واقعا نقش دولت در این زمینه نمیتونه یک نقش تنظیمگر و تسهیلگر باشد؟
ببینید، درباره موضوعات خاصی مثل کنسرت موسیقی که حضرت عالی فرمودید، ما در حوزه موسیقی سنتی و موسیقی نواحی حتما وظیفه داریم که تا جایی که میشود حمایت کنیم. تا جایی که سالن داریم رایگان بدیم، اگر میتونیم دستمزد گروه رو پرداخت کنیم، اگر میتونیم بلیط هاشون رو بخریم و توزیع کنیم بین اقشار هدف. اما نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید در حوزه موسیقی پاپ هست. موسیقی پاپ در سالن‌هایی برگزار میشه که اینا مال دولت نیست. مثلا هتل برگزار میشه یا مثلا در سالن‌های خصوصی برگزار میشه. این سالن‌های خصوصی هزینه دارن و این هزینه ها بالاست. طبیعتاً گروهی که میره اون سالن رو اجاره میکنه باید بتونه دخل و خرجش رو مدیریت کنه. دخالت دولت در چنین مواردی تا حدی که لطمه نزنه به اقتصاد اون فعالیت به نظرم مطلوبه. اما ما تجربه خوبی از دخالت در همه حوزه های اقتصادی به این معنا نداریم. یعنی دخالت ها منتهی میشه به یک سری اتفاقات ناخوشایند در حوزه اقتصاد گروه ها. طبیعتاً اینها با گفتگو حل میشه. من بخوام مشخص بگم، ما همه مثلا تهیه کنندگان رو دعوت کردیم، با خودشون گفتگو کردیم که آقا چی جوری میشه عدد بلیت کنسرت ها به یه عدد معقولی برسه. خب اینا هزینه هاشون رو محاسبه کردن، یه درصد سود بالاسری هم محاسبه شد و شد عدد بلیت. این به نظرم منطقی ترین و عاقلانه ترین کاری بود که میشه انجام داد. در غیر این صورت ما باید سالن داشته باشیم که رایگان در اختیار بذاریم، این بار از رو دوش گروه ها برداشته شه و بلیت ارزون بشه، که الان اینو نداریم. راستش
برنامه شما چیه؟ یک دوره صحبت شده بود در همین بحث کنسرت در فضای آزاد
که حالا آقای قربانی و اینها هم چند تجربه داشتن، دولت در این زمینه اساسا میخواد ورود بکنه که اون قشری از اجتماع که حالا موسیقی دوست دارن، حالا اصیل یا پاپ فرقی نمیکنه، بتونن با کمترین هزینه بیان. من یکی از مصاحبه‌های شما رو اخیراً مطالعه میکردم که فرموده بودین در جشنواره موسیقی فجر امسال گروه‌های موسیقی پاپ دستمزد نگرفتن. درست عرض میکنم؟ خب این اتفاق خیلی خوبیه. چرا این اتفاق در طول سال تسری پیدا نمیکنه که این گونه هنرها که طبیعتاً هنرهای گرانی است برای مردم و منطق هم داره، حالا میفرمایید سالن پول میخواد، نمیدونم گروه نوازنده، کلی مسئله پشت قضیه، دولت تو این زمینه چه میکنه؟
ما البته استقبال میکنیم از این اتفاق واقعیتش، ولی بالاخره اقتضائات خودشو داره. آنگاه که فعلی گران سهل حاصل آید، فعل بی مقدار میگردد. بالاخره شما هر کاری بکنید که موسیقی در بطن مردم بره، باز هم یه لایه‌ای هستن که حاضرن در سالن‌های با کیفیت و برن سالن موسیقی کار بشنون، و یه سری خواننده هم هستن که علاقمندن کارشون تو سالن محترم برگزار بشه. به هر حال موسیقی که در خیابان برگزار میشه، با احترام به همه هنرمندان، اون شأن و منزلت خودش رو آروم آروم از دست میده و هنرمند به فضای کوچه خیابون کشیده میشه و این به نظرم مطلوب نیست. ما هم خیلی اقبالی به این کار نداریم.
و سوال آخر، چون حالا تشریف میخوان ببینید بله امروز اومدین، با توجه به استقبالی که داره میشه از سالن‌های تئاتر و مردم خیلی دارن سالن تئاتر میرن، تو یک سال اخیر تئاتر شهر آمار فروش بسیار عجیب غریب و خوبی داشته، تصمیم ندارید برای حمایت بیشتر از این هنر، برای همون هنر اصیل، موضوعات و مزامینی که جز مأموریتاتون هست در خصوص سالن سازی اقدام کنید؟
البته که ما در استانها الان واقعا سالن‌های با کیفیتی رو افتتاح داریم میکنیم، مستحضرید، و داره سالن‌ها یکی پس از دیگری در استانها به چرخه اجرا وارد میشه. بله. اما در تهران هم به لحاظ محدودیت مکان و هم به لحاظ اینکه هزینه‌های ساخت بالاست، خب ما یه خود محدودیت داریم. ضمن اینکه این باز نظر شخصی منه، نظر وزارتخانه و وزیر محترم نیست، ما وظیفه ساخت و ساز در وزارت ارشاد نداریم، ما وظیفه
حمایت و نظارت،
بله، محتوا رو ما داریم، محتوا تولیدش با ماست، اما این ساختمون سازی کار ما نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سالاری. یک نگاهیه که حالا اتفاق افتاده توی همه ظرفیت‌های اقتصادی دولت، حالا ما در حوزه فرهنگ و سینما داریم صحبت می‌کنیم که یکی از صنایع اقتصادی تمام دنیا هست، اون هم نگاه ویژه و خاص برای رشد و توسعه در مراکز استان هاست و تمرکز زدایی. این امید و آرزو رو داریم که صنعت تئاتر و سینما هم این اتفاق براش بیفته، ما شاهد باشیم توی مراکز استان ها هم اتفاق خوبی بیفته و این رشد و شکوفایی و فروش خوب و استفاده از این محیط های فرهنگی رو برای دوستان عزیزمون در مراکز استان ها هم داشته باشیم.
حسن نظر شماست، اما من میخوام بگم این شده. ببینید الان شما آمار فروش استان ها رو هم ببینید، واقعا با تهران شانه به شانه است. یعنی چون جشنواره های استانی و منطقه‌ای رو ما احیا کردیم و اون جشنواره ها کار تولید میشه در خود استان ها، مورد استقبال فراوان. من میتونم عکسایی رو به شما نشون بدم که در استانی مثل اصفهان، در یک شهری که شاید شما فکر نکنید اینجا مثلا اینقدر استقبال بشه، تمام راهروهای سالن تئاتر جمعیت نشسته، 50 شب یه اثر اجرا رفته با همین جمعیت.
البته اصفهان شهر تئاتر هم بوده ها،
نه استان اصفهان، بله، فریدون شهر کوچیک.
آقای دکتر خیلی متشکرم به جهت حضورتون، سپاس از شما آقای دکتر، ممنونم ازتون. با ما باشید با بازار سینما. عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت باشید و تندرست. برنامه بازار سینما رو میشنوید از رادیو اقتصاد، ساعت هم 17:23 هست. میهمان عزیز دیگری به جمع ما پیوستن، آقای حسین آبدینی، بازیگر محترم فیلم آپاراچی، که اگه خوب اگر تصویر بود شاید نیاز به معرفی نبود، ولی چون رادیو ما باید دوست عزیزمون رو معرفی کنیم. آقای آبدینی سلام و عصر بخیر، خوش اومدین.
به نام خالق هستی، هرچی داریم از اوست. منم عرض ادب احترام دارم خدمت مخاطبان فهیم شما و خدمت شما. امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
امروز فیلمشون اکران شد درسته؟
پاپاراتشی در نوبت اول روز پنجم جشنواره اکران شد. حسین عابدی نقش فیلم برداره اون گروه فیلم برداری رو. آقا کادرا چرا اینجوری بود؟ اون بچه ها رو اون بالا گرفته بودیم. فیلم بردار 16 میلیمتری هم بود مثل که فیلم
16 و 8.
فیلم یکی از فیلم هایی بود که به نظر من ساده، شریف و بی ادعا بود. ساخته اول کارگردانش بود. خودت فکر میکنی در گیش اصلا میرسه اکرام بشه با این مناسبات اکرام و بفروشه یا نه؟
مابعد فروش
هم به اکرام بشه هم بفروشه.
عرضم به خدمت شما فیلم در واقع این پتانسیل داره در واقع بفروشه، ولی نمیتونه فیلم های پرفروش باشه، ولی به اکرام مطمئنم خواهد رسید. فیلم بیدایه، فیلم شریفیه، فیلم ارزشمندیه دیگه. کارگردانم که اولین فیلمش رو ساخته، کار قابل قبولی شد. حالا نه اینکه من بازی کردم بخوام تعریف کنم، من برای اولین بار بود در واقع کاخ جشنواره آپاراتچی رو دیدم. خدا رو شکر کار در اومده به دل میشه.
کنار مردم و
سینمای مردمی نه
هنوز نرفتم
ان شاء الله فردا بس فردا.
خب شما تو فیلم های بزرگی در تاریخ سینما بازی کردی، یکی از ایفای نقش های به یاد ماندنیت که من همیشه اسم شما میاد خاطرم هست فیلم باران مجید مجیدی هست. در فیلم مارمولک نقش کوتاهی داشتی، نقش های ریز و درشت رو بازی کردی. برای کارگر، برای بازیگر که حالا با کارگردانی مثل تبریزی مجیدی و اینها بازی کرده، سخت نبود برای کارگردان فیلم اولی؟
عرضم به خدمت شما، خب یه ذره ریسکه دیگه. شما با آقای
ناجی هم بازی کرده بود. بله.
وقتی مثلا با آقای مجید مجیدی کار میکنم، آقای کمال تبریزی من کار کردم، آقای خدا رحمت کنه کیومرث پوراحمد، آقای داریوش و فرهنگ، آقای خسرو معصومی و و و خیلی کارگردان های بزرگ دیگه. در واقع ما این کار اول رو یه موقع دل به دریا میزنیم دیگه، ولی چون ما فیلم ها که حضور پیدا میکنیم بازی کردن یه ذره سخت و دشواره، چون کارگردان چون کار اولشه. خیلی از با کارگردان های ما متاسفانه در واقع بازی گرفتن از بازیگر رو زیاد بلد نیستن. من تو کارهای کوتاهی که بازی میکنم خدا میسپارم به خدا و تجربه 30 ساله بازیگرمو میارم در واقع بر اون نقش.
بله.
حالا اون کارگردان اولم یه پیشنهاداتی داره، ولی در نهایت من کار خودم رو.
کار خودتو میکنی؟ میخواستم به همینجا برسیم که در اختیار کارگردان قرار میدید خودتون یا کار خودتون رو میکنید؟
نه کار خودم.
به حال جواب گرفتیم. حالا باید توجه بکنید که گفتی
کار دیدیم کار خودشو میکنه، یعنی همه اون تجربه خوب رو میاره
کارگردان کمتر گوش میکنه.
آره تجربه خوبو میخواد نکرده کم
گوشم گرفتید؟
چان
دستمزدم تو این فیلم گرفتین؟
کدوم فیلم؟
تو همین آپاراتچی.
آپاراتچی تو دهه 60 بود. خب خودم
کارگردان اندازه دهه 60
کارگردان بنده خدا. قصه اون فیلمو میگین یا خودمون میگین؟
نه میگم برای بازی در این فیلم دستمزد گرفتین؟
بله 100%.
یعنی معقول بود یا چون کار اولی بود، جمع و جور بود، کم بودجه بود، به نسبت عرف بازار دستمزد چندان؟
نه من خدا رو شکر دستمزدی که دریافت کردم دستمزد خوبی بوده. بعد خب کارگردانم کار اولی بوده، من یه تخفیف از اونم همشهری بوده، هم زبان بوده دیگه.
بله.
یه تخفیف ویژه هم دادم بهشون.
خب پس دیگه کارگردانای سینما بدونن دیگه هر کدومشون همشهری باشن. آره. حسین عابدینی تخفیف ویژه بهشون میده.
که رادیو اقتصاد بشه صنعت سینما، ما این کلید واژه
اینجا بله آفر گرفتیم از آقای آفر
اینا حتما همراه میشه. آقای عابدینی خیلی ممنونم، امیدوارم فیلم دیده بشه، به خوبی دیده بشه، مردم لذت ببرن و متشکرم که در بازار سینما با ما بودید.
ممنونم، منم خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبان شما.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم. زبانمون به پایان رسیده و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. فردا هم حدود ساعت 5 از کاخ جشنواره بازار سینما رادیو اقتصاد با شما این. خداحافظ.
درود بر همه همکارانم که در برج میلاد بازار سینما رو تقدیم حضور شما کردن. متشکرم از همراهی شما بزرگواران. یک بار دیگر اجازه بدید پیشاپیش سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض کنم. با احترام محضر شما شنوندگان جان، خدا نگهدار.